نسیم جدگی سویت خرابم می کند هر دم فریب چشم جادویت. پس از چندین شکیبایی شبی یارب توان دیدن که شمع دیده افروزیم در محراب ابرویت، که شمع دیده افروزیم در محراب ابرویت. گردان بی حاصل من از افسون چشمت مست، من از افسون چشمت مست و از بوی گیسویت. که حافظ راست از دنیا و از عقبا، نیاید هیچ در چشمش به جز خاک سر کویت، نیاید هیچ در چشمش به جز خاک سر کویت، نیاید هیچ در چشمش به جز خاک سر کویت، نیاید هیچ در چشمش به جز خاک سر کویت، در چشمش به جز خاک سر کویت، هیچ در چشمش به جز خاک سر کویت.
تصنیف زیبای بوی گیسو رو شنیدید با نغمه پردازی آقای علیرضا دانایی و شعر خوش حضرت حافظ. گوته، شاعر، فیلسوف و دانشمند آلمانی، یکی از شناخته شده ترین تأثیر گرفتگان از شعر و اندیشه ی حافظه. او در کتاب دیوان شرقی خطاب به حافظ میگه: ای حافظ، سخن تو همچون ابدیت است، زیرا آن را آغاز و انجامی نیست. کلام تو چون گنبد آسمان تنها به خود وابسته است. لاجرم میان نیمه غزلت با مطلع و مقطع آن فرقی نمیتوان گذاشت، چه همه آن آیت جمال و کمال است. اگر روزی دنیا به سرآید، ای حافظ آسمانی، آرزو دارم که تنها با تو و در کنار تو باشم و چون تو عشق ورزم، زیرا این افتخار زندگی من و مایه حیات من است. شیفتگی این شاعر بزرگ آلمان به حافظ با شما سخن گفتم، اما چنان که خود حافظ هم گفته که نسخه سخنش رو دست به دست میبرند، گویی سیطره این کلام به هر جا رفته. در فرصت پیش رو قرار هست که جنبه های سخت ترجمه شعر حافظ رو در کلام پروفسور کارلوس ساکونه، مترجم ایتالیایی، بشنویم.
مایلم به برخی جنبه های دشوار ترجمه حافظ بپردازم که مترجم را با مشکلاتی نچندان کم رو به رو می کند. اولین مشکل وقتی پیش می آید که مترجم در برابر واژه هایی با زمینه مذهبی قرار دارد. مثلا واژه شاهد. می دانیم که این واژه از ریشه عربی که معنی گواهی یا شهادت دادن به معنی شهادت عینی دادن یا شهید عینی چیزی بودن است و این اولین مفهوم ممکن می باشد. ولی در این حال می دانیم که شاهد در ادبیات کلاسیک فارسی مترادف زیبا هم هست و به دوست و یار یا به عبارتی به معشوق اشاره دارد. بنابراین اگر با زیبا یا معشوق ترجمهش کنیم کاملا رواست، ولی احتمالا چیزی از معنی را هم از دست می دهیم. مثلا جنبه معنی ریشه‌ای مربوط به گوا بودن را. همین واژه شاهد جنبه مربوط به الهیت را هم در خود می گنجاند. در واقع کلمه شاهد هم ریشه با شهید، یکی از 99 نامهای خداوند در قرآن است. این واژه در قرآن به شهید بودن خدا بر همه کردار و گفتار و افکار انسانها اشاره می کند. در سوره 5 آیه 117 می خوانیم و انت علی کل شیء شهید، که به فارسی میشه تو بر همه عالم گواهی. و در سوره 3 آیه 98 باز خدا در قرآن میگوید و الله شهید علی ما تعلمون، یعنی الله گواه همه اعمال شماست و غیره. دیگر این که این موضوع که خدا همه چیز را، همه چیزها و همه کسان را می‌بیند به کمال و تمام در قرآن بیان شده است. به نظر من روشن است که وقتی حافظ از شاهدش سخن می‌گوید تنها به مفهوم زیبایی و یا به چارچوب موضوعات عشقی اشاره نمی‌کند، بلکه شاهد مفهوم قوی یادآورنده و انگیزانی را هم در بر دارد. در واقع با کلمه‌ای روبرویم که رابطه ای روشن با علم الهیت را ترسیم می کند. دقیقاً به این دلیل که نمی تواند ذهن خواننده فرهیخته را به واژه مقدس شهید که یکی از نامهای قرآنی خداست فرا نخواند. مترجم در اینجا واقعاً در تنگنا قرار دارد. اگر شاهد را با معنای گواه دهنده ترجمه کند به شک مفهوم ریشه‌ای آن را رسانده است، ولی کاملا مفهوم مرتبط به ایده زیبایی یا معشوق را از دست خواهد داد. و برعکس اگر شاهد را با مفهوم زیبا یا معشوق ترجمه کند مفهوم و رابطه تئولوژیک کلمه از بین می رود. انتخاب بنده در این صورت ادغام این دو مفهوم با هم بوده، یعنی اینطور ترجمه کردم شاهد زیبا.
بخشی از جنبه‌های سخت ترجمه شعر حافظ رو در کلام پروفسور کارلو ساکونه، مترجم ایتالیایی، شنیدید. حافظ شاعر آشنا برای همه ایرانیانه. شما چرا و در چه لحظه هایی سراغ دیوان حافظ میرید و چه بیتی از حافظ رو بیشتر دوست میدارید و معمولا با خودتون زمزمه میکنید؟ دیوان حافظ مملو از تک بیت هایی هست که به تنهایی یا جدا از غزل هم رسانه معنا و نظر شاعر هستند. منتظر هستیم تا صدای شعرخوانی شما رو بشنویم و پیامدهاتون رو دریافت کنیم. در فرصت پیش رو قراره که برخی از این پیامک ها رو با هم بشنویم و بخوانیم. سپاسگزارم از دوستان که برای اون پیامک فرستادن، با همون در ارتباط هستند و بسیار هم از حافظ برای ما نگاشتند. خاور نوربخش از کرمانشاه گفتند که بلبلی برگ گلی خوش رنگ در منقار داشت و اندران برگ و نوا خوش ناله های زار داشت. گفتمش در این وصل این ناله و فریاد چیست؟ گفت ما را جلوه معشوق در این کار داشت. آقای دکتر فلاح پارسا از ملایر گفتند که افتخار و مباهات هر کشور به فرهنگ و شاعرانی بزرگ همچون حضرت حافظ، سعدی، فردوسی و مولوی است. سعید گیتی نورد از هشتگرد گفتند که مگر میتوان در روز بزرگداشت حافظ شیراز از استاد شجریان یاد نکرد؟ چقدر زیباست غزلیات آسمانی حافظ را با صدای دلنشین استاد شنیدن. و بعد هم مطلع غزلی رو برای ما نگاشتند که این غزل رو اتفاقا استاد شجریان در اون آلبوم مشهور جان عشاق به زیبایی هم خواندند. همای اوج سعادت به دام ما افتد، اگر تو را گذری بر مقام ما افتد. حباب وار براندازم از نشاط کلاه، اگر ز روی تو عکسی به جام ما افتد.
هستم از قزوین، مدرس کارآفرینی. از بودو شما به عنوان یه مدرس کارآفرینی سعی میکنیم که از ادبیات و قاعده ارتباطی کوتاه و دلالتی قلّه و دلّه استفاده بکنیم و از شعر و ضرب المثل ها کلاس رو و ادبیات گفتگویمون رو ملاس بگیریم و ملاس ارتباط بگیریم و فنی بکنیم. گر نه نویسم من یا شعر و غزل خوانم، آکنده کنم از هم این دفتر و دیوان را. خارجی ها در توصیف ایرانی ها میگن که ایرانی ها کسایی هستن که حداقل یک بیت شعر گفته باشن و این مایه تعجبشونه. تا اونجا که حضرت مولانا میگه که من کجا شعر از کجا، لیکم به من در میدمد آن یکی ترکی که آید گویدم هی چیمتن. بنده کتاب ادیب فریخته مرحوم محمد حسین یوسفی به اسم کتاب الف دوزلره که ضرور مثل های ترکی رو جمع کرده رو به دوستان جهت استفاده معرفی بکنم. موفق باشید.
خیلی سپاسگزارم که با ما تماس میگیرید، برای ما پیامک میفرستید. بسیار ما رو دلگرم و خوشحالتر هم میکنید اگر از ابیات برگزیده حافظ برای ما بخوانید. قرار هست در فرصت پیش رو دل بدیم به صدای یکی از استادان زبان و ادبیات پارسی. بیشتر از اینکه استاد باشند، ما ایشان رو به نام شاعر میشناسیم. بشنوید.
چشم من آشیانه تو، کرم نما و فرودا که خانه خانه تو، به لطف خال و خط از عارفان ربودی دل، لطیفه های عجب زیر دام و دانه تو. دلت به وصل گل ای بلبل صبا خوش با، که در چمن همه گلبانگ عاشقانه تو. علاج ضعف دل ما به لب حوالت کن، که این مفرح یاقوت در خزانه تو. به تن مقصرم از دولت ملازمتت، ولی خلاصه جان خاک آستانه تو. من آن نیم که دهم نقد دل به هر شوخی، در خزانه به مهر تو و نشانه تو. تو خود چه لعبتی ای شه سوار شیرین کار، که توسنی چو فلک رام تازیانه تو. چه جای من که بلغزد سپهر شعرد باز، از این حیل که در انبانه بهانه تو. سرود مجلست اکنون فلک به رقص آرد، که شعر حافظ شیرین سخن ترانه تو.
صدای آقای موسوی گرمارودی رو شنیدید، از شاعران همروزگارمون که در عرصه شعر سپید به نیکی قلم میزنند. از دیرباز مخصوصاً در قرن اخیر در همه مطبوعات فرهنگی و ادبی فارسی مثل آینده، ایران شهر، یادگار، ارمغان، یغما و سخن، مباحث حافظ پژوهی و نقد آثار حافظ پژوهی فراوان آمده است. پس از پیروزی انقلاب اسلامی اغلب نشریات پیشرو دارای مباحث عمیق و عدیده یا حافظ پژوهی است. حالا پیش از این که ادامه بدم کلام رو در مورد این حافظ پژوهی هم بگم که برخی بر این باورن که اصولا حافظ رو نمی شود شناخت، اگرچه دیدگاه افراطی است، بنابراین عمدن به جای واژه حافظ شناسی از حافظ پژوهی استفاده می کنن. بگذاریم. در این میون نشر دانش و گلچرخ مقام برجسته تری دارند. از مقالات گذشته شمار کتاب‌هایی که در شرح اشعار حافظ و یا درباره حافظ نوشته شدند در برخی کتابشناسی‌ها مثل گزیده کتابشناسی پژوهشی حافظ تدوین محمد علی رونق و بخشی از کتابشناسی حافظ تدوین دکتر ابوالقاسم رادفر آمده مطالب بسیاران. این لحظه با افتخار قرار هست که با استادم گفتگو کنم، آقای دکتر احمد تمیمداری، استاد ادبیات، مهمان ما هستند تا درباره موضوع منابع مستند حافظ پژوهی با ایشان گفتگو کنم. درود بر شما آقای دکتر تمیمداری، باعث افتخار هست با شما صحبت میکنم. قربان.
بله، من سلام عرض میکنم خدمت شنوالی و همکاران محترم و شنوندگان عزیز و محترم.
سپاسگزارم. ماجرای حافظ شناسی و حافظ پژوهی و جدال این دو دیدگاه یه ماجرای دیرین و درازی است. شما اگر بخواهید وارد عرصه حافظ پژوهی و مطالعه منابع مستند حافظ پژوهی بشین، چه ایده‌ای برای شنوندگان ما دارید؟ از کجا آغاز کنن؟ چه کتاب‌هایی رو بیشتر و بهتر بخونن؟ و اصلا این مجال فراهم هست، یعنی مجال حافظ پژوهی؟
ولی من خدمت شما و شنوندگان عزیز عرض میکنم که حافظ پژوهی دو مرحله بسیار مهم در پیش داره. یکی شرح حال خود حافظ هست و یکی این حدود 500 غزلی که از او باقی مانده. درباره خود حافظ در این دارالمعارف اسلامی که به زبان خارجی یعنی فرانسه، انگلیسی، آلمانی ترجمه شده و نوعاً مستشرقان اروپایی نوشتن، نوعاً محققان معتقدند که درباره زندگی خود حافظ با توجه به تحقیقات بیش از 70-80 سال متاسفانه به نتایج کاملاً قابل قبولی نرسیدن، به خاطر اینکه زمان گذشته، تاریخ گذشته و تذکره ها هم مطالب گوناگونی نوشتن. اما درباره اینکه حافظ مثلا پدر و مادرش کی بودن، اینکه فقیر بودن، اینکه ثروتمند بودن، اینکه حافظ شاگرد نانوایی بوده، اینکه شب خواب دیده و خیلی از مسائل دیگه که متاسفانه جایی برای تحقیق درست، چون زمان بسیار گذشته از قرن هشتم تا کنون، نیست و نتایجی که به دست آمده نسبت به تحقیقاتی که شده بسیار کم هست. این عقیده خیلی از بزرگان. اما درباره شعر حافظ و این 500 غزلی که اون محمد گلندام از بستگان خودش بود انتخاب کرد و در اختیار خواننده قرار داد و کم کم رشد پیدا کرد و چاپ شد و تا به امروز تحقیقات بسیار زیادی شده است. و من یادم میاد که سال حدود سال 53 یا 54 موقع ها بود، ایرانی 1353-54 مرحوم امیرالشعرا امیری فیروزکوهی یه مقاله نوشتن در مجله یغما به نام حافظ بس مثل آتش بس. و گفتن که خب این تحقیقات و شعرهایی که می نویسن چندان مشکلی رو حل نمی کنه و هر کس به زعم خودش در واقع برداشت میکنه. علت این قضیه هم این است که حافظ کلامش کلام چند بعدیه، دارای ایهام معانی مختلفی داره، به قول فرنگی هم امبیگویتی درش هست، یا بلا تشبیه به قرآن مثل محکم و متشابه، متشابهات بسیار زیادی داره و هر کس برداشت خودش رو از حافظ داره، برای اینکه کلام چند بعدیه و چند معناییه.
بله.
خب تحقیقات زیادی کردن، شعرهای بسیار زیادی، شعرهای هشت جلدی مثلا نوشتن، آقای همایون فرخ نوشتن، یا مثلا آقای دکتر خطیب رهبر نوشتن، خیلی از استادان
آقای
خرمشاهی درباره حافظ نامه نوشتن. خب همه اینا مشکلاتی رو از نظر زبان و ادبیات برای خواننده حل میکنه و برای کسانی که حافظ پژوه باشن. به زبان انگلیسی ترجمه شده، الان مثلا حافظ دکتر کلارک در دست من هست، یا کتابی که خود من ترجمه کردم تحت عنوان ادبی شعر فارسی در انگلستان و آمریکا، گستره شعر فارسی در انگلستان و آمریکا، که ادیبان اروپایی از ویلیام جونز گرفته تا برسیم به مثلا رالف والدو امرسون آمریکایی، ترجمه هایی که از حافظ شده و شعرهایی که برای نوشتن، برداشت هایی که آمریکایی ها و اروپایی ها، انگلیسی ها و آلمانی ها کردن از حافظ، مثل گوته، مثل فون هامر، جوزف فون هامر پورگشتال، اونا برداشت هاشون و ترجمه هاشون، دریافتاشون با ما مقدار زیادی متفاوت هست.
بله.
یعنی هر کسی بر اساس فرهنگ، تمدن، اطلاعات، دانش خودش از حافظ برداشت میکنه. مثلا امرسون به عنوان فلسفه استعلایی، فلسفه ترانسندنتالیزم یا ترانسندنتالیستی، فلسفه استعلایی، فلسفه برتر شدن، بالا شدن یا تفوق پیدا کردن از نظر فکری و معنوی، برای متعالی شدن انسان، تعالیدن انسان، از حافظ بسیار استفاده کردن.
بله.
در کشور ما هم خب عرض کردم هر کس به زعم خودش و به گمان خودش با حافظ برخورد میکنه و بعضی کتابایی نوشتن که مثلا شعر حال حافظ که شعر حالش چگونه بوده، مثلا داستان می چیه، میخانه چیه، واقعا می میخورده نمیخورده، اینا یک مقدار فضولی هایی هست که نسبت به تاریخ و نسبت به شعرهای گذشته میشه، در حالی که عرض کردم شعر حافظ هم عمق فرهنگی بسیار قوی داره و همین که نفوذ اجتماعیش بسیار زیاده و تحقیقاتی هم که راجع به حافظ شده نه چیزی به حافظ اضافه کرده نه چیزی کم کرده. البته من اینم به شما عرض کنم که تذکرهایی که درباره شعر حافظ بحث کردن یا شعر رو نقل کردن. اصلا دیوان ها همینطوری در دوره های مختلف تصحیح هایی که شده، مثلا تصحیح غنی و قزوینی، علامه قزوینی و دکتر غنی، تصحیح قابل قبولیه. و من فکر میکنم که از تصحیح هایی که از حافظ در حال حاضر به دست ما هست، همچنان که آقای دکتر سید جعفر شهیدی تدریس میفروندن در دوره های دکتری و فوق لیسانس، فعلا بهترین تصحیح دکتر پرویز ناتل خاندری هستش.
بله.
که
حافظ
به
خاندری.
نظرم اگه درست یادم باشه به نسخه متعلق به حدود 813 و ماه هست که نسخه های دیگر هم
نسخه بدل ها رو هم آورده به نظرم آقای دکتر خاندری.
بله. هست این تصحیح.
بله.
عجب تصحیحات حافظ. خب البته حافظ قدسی مشهور از خیلی تصحیحات زیاد شده، ولی تصحیحایی که بازم هر چقدر تصحیح دقیق باشه و بیشتر باشه، چون مربوط به 7 قرن گذشته است، از قرن 8 تا آغاز قرن 15، باز نمیتونی شما با قسم بگی که کدوم تصحیح واقعا 100% صحیحه، چون کسانی که نسخه های حافظ رو می نوشتن هر جا که به نظر خودشون ممکن اون مثلا یه لغت چیزی رو متوجه نشن، یا اینکه سلیقه خودشون اعمال میکردن در نوشتن دیوان حافظ،
مخصوصا اگه کاتب خوش‌ذوق و باسوادی بوده باشه.
ببرم رحمت الله علیه. بله. که ایشون هم حدود 100 غزل از حافظ رو تصحیح کردن و شرح کردن و یه نکته بسیار مهمی رو کشف کردن که این باد شرطی که در حافظ میگن، باد شرطه اولا نیست، باد شرطیه. و باد شرطی هم یک بادی است از یکی از جزایر خوش‌آب و هوای هندوستان میوزیده و میامده روی مثلا اقیانوس هند و از اونجا میرسه به عربستان. بعضی از لغت‌ها مثلا اینطوری کشف شده.
بله.
ولی خب بعضی هم در غلط می‌نوشتن باد شرطه کشتی شکستگانی یا نشستگانی، ای باد شرطه برخیز شاید که باز می‌بینم دیدار آشنا را. این شعر باد شرطه نیست اصلا. شرطه که به معنی پلیس در زبان عربی.
بله.
اصلا هیچ معنی نمیده باد شرطه، هیچ سابقه ای نداره. ولی دکتر معین خب این کشف رو کرده بودن و نوشته بودن. دکتر خاندری همچنین هم در حافظ هم در سعدی خب بهترین دیوان رو تصحیح کردن. یکی از مقاله های بسیار خوب که تحقیق خوبی درباره حافظ شده همین مقاله است که در انسایکلوپیدیا آف اسلام یا دارتون معارف اسلامی به زبان انگلیسی نوشته شده و به زبان فرانسه و آلمانی و اینا هم ترجمه شده، به عربی هم ترجمه شده، ولی مطمئن نیستم که تا آخر دارتون معارف ترجمه شده باشد. به هر صورت مقاله بسیار خوبی در اونجا هست و یکی از مقاله های علمی هست که محققان با تحقیق نوشتن.
بسیار. اینو چطور میشه پیدا کرد؟
به هر صورت ما بعد یه دم مثلا مثل آقای دکتر براهنی یا مثل دکتر دستخیب اینا معتقد هستن که مثلا دوران حافظ به سر آمده، یا نوع زیبایی شناسی یا نوع سنت هایی که در ادبی بوده اونها مثلا زمانش گذشته و امروز بایستی که به شعر نو، شعر جدید، مضامین جدید.
بله.
چیزی که مطابق سلیقه زمان و پیشرفت زمان باشه، یعنی ما بتوانیم که با دنیای ادبیات هماهنگ بشیم و بتوانیم که در واقع یک هنر فرهیخته مثل هنر شعر منتها با اون زمان فرق داشته باشه. و عده معتقدن این که ما 100% وابسته به این دیوانهای قدیم هستیم یک مقداری جلوی پیشرفت ما و جلوی تحولات فرهنگی و تمدنی ما رو خواهد گرفت. منتها عقیده من این هستش که زیبایی شناسی عصر حافظ با امروز خب خیلی فرق میکنه.
دقیقاً.
مثلا میگه که بعد از این هم نباید شاعبه در جوهر فرد، یعنی در اتم که شکسته نمیشه هیچ شکی ندارم.
بله.
و که دهان تو بدین نکته خوش استدلالیست. خب یک دهانی که به اندازه منجوق و اندازه یک اتم باشه این چجور دهانیه؟ ما نمیدونیم، نه حرف میتونه بزنه، نه نفس میتونه بکشه، نه غذا میتونه بخوره.
بسیار
عالی. یک نوع فقط آفرینش زیباییه که در گذشته به کار میبردن و امروز کاملا.
بله.
سلیقه تفاوت پیدا کرد.
بسیار خوب. خیلی سپاسگزارم از شما استادم جناب دکتر تمیم‌داری عزیز.
برمان
بله حد زدم که صدای بنده رو نمیشنوید. امیدوارم که الان حداقل بشنوید. برای خداحافظ با هم در ارتباط.